بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی متذلو مورخه 14/2/1384 مطابق با 25 ربیع الاول 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9:10 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. من هم به نوبه خود هم از ایشان و هم از طرف از همه برادران تشکر و سپاسگزاری می کنم و بحث اخلاقی امروز ما هم درباره همین مسئله احترام مقام معلم و اشاره به حالات مرحوم علامه استاد آیت الله مطهری است. حدیثی از پیغمبر اکرم میخوانم. حدیث در میزان الحکمه شماره حدیث 13896 13896 میباشد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق بين النفاق. ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق بين النفاق. ذو شیبت فی الاسلام، ذو شیبت فی الاسلام والامام المقصد و معلم الخیر والامام المقصد و معلم الخیر. فرمود سه گروه هستند که حق اینها را تنها منافقان واضح و نفاق کوچک میشمرند. سه گروه هم که حق اینها را تنها منافقان بین و نفاق کوچک میشمرند. یکی ذو شیبت اسلام، کسی عمری در اسلام گذرانده، موهایش در اسلام سفید شده. کسانی که نسبت به اینها بی احترامی می کنند منافق بین النفاق. و بالاخره در این عمر 60 70 80 90 ساله یه یا اللهی از روی اخلاص کشیده گفته نمازی کار خیری نمیشود با این همه ثوابت هیچ پرونده روشنی نداشته باشد. بی احترامی به سال خوردگان کاریست که افراد بین النفاق می کنند. در دنیای امروز متاسفانه این استخفاف به حق ذوالشیبه یک کار رایجی شده. پدر و مادر یه ذره سنشون بالا می روند فوراً از خانه بیرونشون می کنند و می فرستند برای خانه سالمندان، چیزی که در تمام اروپا و آمریکاست. و حمدالله به مملکت ما سرایت چندانی نکرده. آمار نشان می دهد که 90 چند درصد از پدران و مادران پیر در کنار فرزندانشون زندگی می کنند و فرزندان اونها رو پرستاری می کنند. ولی منافقان و بین النفاق در تمدن مادی صنعتی بیرحم نسبت به حق اینها استخفاف می کنند. دومین گروهی که جز منافق بین النفاق به حقش استخفاف نمی کنند امام مقصد پیشوایی که با عدالت رفتار کنند. کسانی که برخلاف این پیشوای عادل گام برمی‌دارند و سخنی می‌گویند و برنامه اجرا می‌کنند هم منافقند هم بین النفاقند، نفاق آشکاری دارند. سومین گروه معلمان خیرند، کسانی که نیکی ها رو به مردم یاد میدن. آن کس که حق معلمان خیر را سبک بشمرد منافق بین النفاقه. تعبیر تعبیر جالبی هست، معلم الخیر. خیر یه معنی خیلی وسیعی داره. تمام علومی که منشأ برکت و خیر و خوبی هست همه در تحت این عام وارده. علوم دینی، علم قرآن، علم تفسیر، کلام، فقه، اصول، اینا جای خود، حدیث. علومی که باعث آبادی جامعه است، علوم طبیعی، علوم پزشکی، علوم ریاضی، علوم انسانی نشأت گرفته از مبادی الهی، تمام علومی که خیر و برکتی برای جامعه دارد در معلم الخیر هست. چرا؟ چون کلمه خیر یکی از وسیع‌ترین کلمات مقابل شر که یکی از وسیع‌ترین کلمات است، تمام پهنه جامعه انسانی را در بر می‌گیرد. احترامی که در همین روایت کوتاه به مقام معلم گذاشته شده احترام فوق‌العاده است. نمیگه فاسد، نمیگه گناهکار، میگه منافق، اونم نه منافق مخفیکار، منافق بین النفاق به حق معلم استخفاف میکنن. و چه خوب است که روز شهادت مرحوم آیت الله استاد علامه آقای مطهری رو روز معلم نامیدن. واقعا معلم بزرگی بود این مرد. ما با ایشون رفاقت و معاشرت داشتیم، مخصوصا 45 روز با هم در تهران در زندان شاه بودیم. در سال 42 افراد رو در شهر کمتر میتوان شناخت، در مسافرت بهتره و در زندان از مسافرت بهتر میتوان شناخت. چه اشخاص روحیه قوی دارن، در مقابل مشکلات زندان زانو نمیزنن، روحیه قوی است، و چه اشخاصی ضعیفن و زانو میزنن در مقابل مشکل. محل ما بسیار محل محدودی بود. بد نیست بدانید در یه محیطی که 53 نفر زندگی می کردیم 60 و چند متر تمام اونجا بود. مترش رو ما از موزاییک ها شمردیم و ضرب کردیم، مترش رو به دست آوردیم، تقسیم بر 53 نفر کردیم، دیدیم هر نفر سهمش 1 متر و 30 سانتی متر میشه. شب و روز در 1 متر و 30 سانتی متر زندگی کردن کار آسانی نیست با اون محدودیت های دیگر. بعضی ها بودن روحیشون ضعیف بود، ناراحتی میکردن، گاهی بعضی ها جزع میکردن، البته سخن خلافی نمیگفتن، ولی بعضی ها خیلی روحیشون قوی بود. مرحوم مطهری، مرحوم آقای فلسفی، جمعی دیگر از بزرگان بودن، روحیه بسیار قوی داشتن، اصلا انگار که نه انگار در زندان دارن زندگی میکنن. برای این که وقتها به هدر نرود، صبح و شام جلسه بحث داشتیم. صبحها ساعتی مباحثه میشد در مسائل علمی اخلاقی، در مسائل کلامی فلسفی، از حفظ مسائل مطرح میشد. من یادم نمیره از مسائلی که عنوان شد، این مسئله معروف اخلاقی بود که آیا تمام اخلاق فضیلت حد وسط بین دو رذیله هست، کما هو المعروف، که اخلاق ارسطویی و بعدم اخلاقی که وارد اسلام شده. علمای اخلاق ما صفات فضیلت رو حد وسط دانستن، یا نه ما یه چیزهایی داریم که حد وسط هر چی بالاتر بره بازم خوبه، ایمان هر چی قوی‌تر بشه خوبه. میافتن به تکلف اونهایی که قائل به توسط اخلاق فضیلت هستن. من از کسانی بودم که طرفدار بودم که استثناءاتی هم داره، بعضی از اخلاق ممکنه پیدا بشود که حد وسط نباشه، هر چه بالا برود بهتر است. و بعضی ها طرفدار اون بودن، بحث میشد، صحبت میشد و توسلاتی هم به دنبالش بود. افراد منبری های قوی هم اونجا بودن، سخنگوهای قوی، به اصطلاح تحلیلگران قوی، منبری های قوی دیگه همشون جمع شده بودن اونجا، و بهترین توسلات بود و بهترین جلسات. چیزی نگذشت که ما دیدیم که مأمورین زندان میان پشت پنجره ها و با دقت گوش میدن مطالب، و یواش یواش یه رابطه عاطفی بین اونها و بین زندانیان پیدا شد، و این چیزی است که از نظر رؤسای زندان خطرناکه. یه وقت دیدیم آجر آوردند و گچ آوردند و بنا آوردند، تمام پنجره ها و دریچه ها رو تا بالا دیگه کردن که رابطه مطلقا در اینجا پیدا نشدن. گفتم بیچاره اون دستگاهی که می ترسد زندانبانش با زندانش یه تماس مختصری داشته باشه، پیشاست دستگاهی سرو به فناست و اون به نابودیست. به هر حال من نمیخوام داستان اون مسئله زندان بگم که داستان مفصله. من در میان فضائل مرحوم مطهری سه فضیلت بزرگ رو در اون دیدن، علاوه بر فضائل دیگر. یکی از فضائل این من نوآوری بود، ابتکار، تولید علم. متاسفانه یه مشکلی هم در دانشگاه ها پیدا شده هم در حوزه های علمیه، و آن این است که عده‌ای روی آوردن به بازنویسی سخنان دیگران، یک کتاب می نویسه، یک دهمش از اینجا، یک پنجمش از اونجا، یک چهارمش از اونجا، یه مش نوشته های دیگران رو بر می دارد و جمع می کنه، کتابی چاپ می زند و منتشر می کنه. بخشی از نیروها در جمع آوری از کتب دیگر بکارید، این درست نیست. ما نباید چاپ شده ها را از نو خطی کنیم، خطی ها را از نو چاپی بکنیم، این کار درست نیست. باید نشست و جاهای خالی رو پر کرد. نوع آوری، تولید علم، ابتکار، وظیفه حوزه ها و دانشگاه ها اینه. تنها نباید بر سر سفره دیگران و گذشتگان بنشینیم، ما هم باید یه چیزی تو این سفره برای آینده بگذاریم. اگر غیر از این باشه این چرخهای موتور علم متوقف میشه، هر کسی بیاد حرفهای گذشتگان رو بردارد و به نام خودش چاپ بکنه، این افتخاری نیست، این کاری نیست. یا ما منتظر باشیم در دانشگاه ببینیم غربیا چی میگن، بریم رو سایت های اینترنتی اونا هرچی میگن اقتباس کنیم. ما خودمون با تولید علم کنیم. الحمدلله در نژاد ایرانی در میان مسلمین عموما مغزهای متفکر، دانشمندان آگاه و دارای ابتکار هستند. باید نوآوری، منتها نوآوری نه معنیش این است که انسان بیاد یه حرف های خلافی رو اسمش نوآوری بذارد، یعنی در همون چارچوبه ها و همون ضوابطی که قبلا بوده، منتها ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. ما همون اصول رو بگیریم تجارب جدید، همون اصول رو بگیریم نوآوری ها که از محدوده ضوابط هم بیرون نریم. کتاب های مرحوم علامه مطهری بدرد مطالعه کنید، هیچ کتابش نیست که مطلب تازه توش نباشه. یکی از ویژگی های کتاب او این است که در هر کنش مطلب تازه ای داره. دوم، شجاعت در بیان و قلم. بسیاری هستن مطلبی رو هم گیر بیارن میترسن بیان کنن، این حرف رو بنویسیم فردا چه میشه، این مطلب رو بگیم فردا چه خواهد شد. خب اگر مطلب حقیست، مطابق ضوابط و اصول است، خب بگو، نترس. ما دانشمندان بزرگی داشتیم که در حیاتشون به خاطر مطالب نوینی که داشتن مورد هجوم واقع شدند و بعدم پذیرفتن. ملا صدرا وقتی نظریه حرکت جوهری رو ابراز کرد چقدر بهش مخالفت کردن. حالا یه مسئله ایست که در تمام مکاتب فلسفی و حوزه‌های فلسفی حداقل به عنوان یه نظریه قابل ملاحظه عمیق استقبال ازش می شود. به هر حال نمونه هایی داریم که خودتون می دونید، در مسائل حج بعضی از مسائل ابراز شد، چه مخالفت هایی کردن، بعد همون مخالف ها موافق شدن، بعد آثارش خودش گذاشت. به هر حال شجاعت در ابراز فکر، منتها فکر اساسی. و مسئله سومی که در ایشان بود، درک نیازهای زمان. می دانست امروز چی می خوان، شبهات در دانشگاه چیا هست، در محافل فلسفی اروپا و آمریکا چه مسائلی مطرح هست. شما همین اصول فلسفه روش رعالیست مال برمو تحری شرع کلام علامه طباطبایی رو ببینید، تمام مکتب‌های مختلف رو می‌بینید، خیلی عالی آخرین نظریه ها رو ایشون داره نقد می‌کنه. درک کردن نیازهای زمان و به همین دلیل ایشون رفت استاد دانشگاه شد، هم نیازهای زمان درک کنه هم نیازهای اونها رو به اونها بده. و به عمیده من یه فداکاری بزرگی کردن زمان، اگر کسی از حوزه می رفت استاد دانشگاه می شد عیبی برای او، عیب نه، تنزل علمی حساب می شد، ولی ایشان فداکاری کرد و اینا پذیرفت و رفت و چه اثر مهمی گذاشت. به یقین در دانشگاه و دانشجویان اون روز و کسانی که الان پست هایی که دیدی دارند و درس های او را دیدن، بسیار حرف هایشون مؤثر واقع شد. و طاغوت از اشتباهاتش این بود که مطهری ها و دکتر بهشتی ها و مفتح ها رو راه داد به دانشگاه. اینا آمدن اونجا در واقع دانشگاه بر ضد طاغوت شوروندن. دانشگاه اون زمان دانشگاهی بود که چپی ها و کمونیست ها توده ها قوغا می کردن، حرف اول می زدن. خب رفت و احیا کرد. به هر حال مقام معلم خیلی بالاست، مقام علم خیلی بالاست. کافیست برای اهمیت علم و مقام معلم من این جمله رو عرض کنم: در همه چیز حبی هست، ولی در اسلام از جمله چیزهایی که به صورت نامحدود بهش تشویق شده علم. این که بعضی علمای اخلاق آمدن یه حد طغیانی برای علم تصور کردن اشتباه جرموزه که حد طغیان علم نیست، یه انحرافه، یه بیماری روانی جرموزه. اسلام میگوید علم از نظر زمان نامحدود، از نظر مکان نامحدود، از نظر معلم نامحدود، از نظر مقدار تلاش نامحدود، چهار تا. از نظر زمان نامحدود، اطلب العلم من المهد الى الله، از گهواره تا بود. از نظر مکان نامحدود، اطلب العلم ولو به سین، نقطه انتهای آبادی دنیای اون روز چین بود، چون آخر نقطه آباد دنیا بود. اطلب العلم ولو به سین. سفیر چین آمده بود پیش ما، گفتم ما برای چین خیلی احترام قائلیم، پیغمبر ما گفته اطلب العلم ولو به سین. خوشحال شد از این حرف که خوبی همچین مطلبی در اونجاست. به هر حال نامحدود از نظر چی؟ از نظر مقدار تلاش. اطلب العلم ولو به خوز لجج و سفک مهج، علمو به دست بیاوری ولو به این که در اعماق دریاها فرو بروید. منوش علومیست که در اعماق دریاها، حالا میفهمن چقدر علوم مهمی است که در اعماق دریاها پیدا میشه. و خون به سفک مهج، سفک ریخته شدن، مهج خون قلب، یعنی در راه علم شهیدم بشه دل نده. ولو به سفک مهج و خوز لجج. نامحدود از نظر استاد، الحکمت و زلت المؤمن اخذها حیثما وجدها. علم و دانش پیش هر که بود بگیر، گم شده اتاست، من اگر گم شدم پیش دست کافری پیدا کنم گم شدم میگیرم ازش. از نظر استادم هر کسی اون علم داشت ازش بگیر. به همین دلیل ما میگیم در مقابل علومی که غربی ها دارن تعصبی نداریم. اگر علوم ریاضی، علوم پزشکی، علوم طبیعی اینها داشته باشن، علم محترمه، علم وطن نداره، علم مقید به منطقه نیست. روزهای گذشت اونها بر سر سفره علوم دانشمندان اسلام نشستن. ما اگر از علوم اونها اقتباس کنیم و چیزی بران بیفضاییم که اشکالی نداره. نامحدود زمانی، نامحدود مکانی، نامحدود به مقداری که انسانش تلاش کنه، نامحدود از نظر استاد، کدام مکتب اینقدر به علم اهمیت داده شده باشه؟ و آدمون ینتفع به علم خیران من عرف آقل، یعنی مقام معلم. آدمی که ینتفع به علم، از علمش استفاده میکنن، بهتر از هزار عابده. با این که عبادت در اسلام خیلی اهمیت داره. خب بحث در این باره فراوانه. امیدوارم با توجه به این نکتهایی که عرض کردم قدر توفیق الهی رو بدانید که خدا توفیق شامل حال شما کرده. در این کسوت هستی، حقش را ادا کنید، معلم الناس باشید، معلم الخیر باشید، ینتفع به علمه باشید، خیر من الف عابد باشید. به انشاءالله الرحمن بتونیم هر کدام به سهم خود تولید علمی بکنیم از خودمون برای آیندگان بیادگار بگذاریم به این چرخه های حوزه های علمیه. انشاءالله هرگز متوقف نشده. ثلاثتون لا یستخف و به حقهم الا منافق، بین النفاق، ذوالشیبة الاسلام، و الامام المقصد و معلم الخیر. مثل این فکر میکنم زیاد صحبت کردم بیش از معمول، ولی لازم بود برگردیم و بریم سراغ بحث فقهیمون. این جمله‌ای که ایشون کردن و نامه‌ای که سی به من نوشت این جمله را عرض کنم. ما دفاعمون از حقوق زنان نه به معنی زن سالاریه. ما میخوام مکتب اسلام رو نشون بدیم. یه زمانی بود یه عده بر اثر مطالعاتی که داشتن حق اینها رو پامال کردن، چیزی که قرآن میگفت، چیزی که دلائل صحیح میگفت، فقها ها میگفتن، ما میگیم اونو احیا کنید تا این طیف، این جمعیت از دست نرود. نه این است که ما میخواییم بگیم بیا ایده جامعه زنسالار درست کنیم، معاذالله. ما میگیم کاری بکنیم که حق به اینها به اینها داده بشین، زیر پرچم اسلام افتخار کنن بمونن. شما اگر پرچم اسلام و بالای سر اینا نذارید میرن زیر پرچم کنوانسیون تساوی حقوق زنان و زیر اون پرچم میرن. درسته که ما بر اثر عدم تدبر نصف جامعه رو به اسلام بد کنیم، قرار اشتباه برای کسی پیدا نشه تو نامی برای من درسته بودن. تلخصم این جمعی ما ذکرنا تا اینجا که حق اولی که
از حقوق ذکر کردن برای ازواج، اطاعت مطلقه مرئه نسبت به زوج، ما یه همچین چیزی رو در اسلام نداریم. خوشبختانه دو نفر از بزرگان رو هم کلامشون پیدا شد که اونا هم با صراحت آمدن روی این مسئله تکیه کردن که در این راه معلوم بشود تنها نیستی. صاحب نیاز یه جمله جالبی دارد، در ریاض جلد 7 صفحه 199 دقت کنید. آن صاحب ریاض فی تعریف نشوز و آثاره، درباره نشوز و آثار آثارش که داره صحبت میکنه، میگوید متا زهر من المرأت امارت الاسیان، از زوجه امارات اسیان و نافرمانی ظاهر شد. به تقطبها، تقطب قاف تا، تقطب یعنی چه؟ اخمش تو هم کرد و ترشویی کرد. به تقطبها فی وجهی، در مقابل شوهر اخمو ترشرو، به قول مردم عوام مثل برج زهرمار در مقابل اون شهر. بله، با تای معلق و قاف، قاف منقوط و زجر، اظهار ناراحتی کرد. و سعم، سین و حمزه و میم، یعنی سنگینی، ملالت. و سعم به تقطبها فی وجهی و زجر و سعم به حوائجه، نسبت به حوائجه زوج اظهار ناراحتی و کسادت و زجر. همون مثل این که حرفهای خشم زدن، سعمم اظهار ناراحتی و خستگی و بیتابی کرد. به حوائجه، یعنی در مقابل حوائج زوج اظهار ملالت کرد. التی یجب علیها، اینجا شاهده حوائجی که یجب علیها. بعد تفسیر میکنی، یجب علیها فعله من مقدمات الاستمتاع، اون حوائجی که فعلش بر زوج لازمه مقدمات الاستمتاع. لا مطلق حوائجه، نه هر چی اون ازش بخواد، لباسم بشو، خانه رو جارو کن، غذا طبخ کن، مسائل دیگر، نه. لا مطلق حوائجه اذ لا یجب علیه قضاء حاجته، اذ لا یجب علیها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع. خیلی سریعه، اذ لا یجب علیها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع. تتعلق ارتباط نداره، متعلق نیست به استمتاع. ایشون منحصرا میگه یطیعه فقط در این قسمته، چیز دیگری بر اون واجب نیست. خب این صاحب ریاض یکی از ارکان فقه. در جامع المدارک مال مرحوم کی؟ آقای خونساری، مرحوم آیت الله عظمای خونساری، از تحمد خونساری، کتاب خوبی داره به نام جامع المدارک. ایشون در جامع المدارک بعد از آنی که روایت محمد ابن مسلم و روایت عزرمی و روایت سعد ابن علی عمرو رو میگه، بعد عبارتش اینن اینه. بله جامع المدارک جلد 4 صفحه 424، جلد 4 صفحه 424 چی میگه؟ نص عبارت اینه: ولا یخفا انها مشتمل مشتملتون، انها زمینش برمیگرد به این روایات، انها این روایات مشتملتون علی حقوق الواجبه و غیر الواجبه، فإنما في رواية محمد ابن مسلم، اونی که در روایت محمد ابن مسلم وارد شده، ان تطیعه ولا تعصیه، که اطاعت مطلق داره، لا يشمل اطلاقه الاطاعه و ترک الاسیان فی کل امر، همه چیز بر زن واجب نیست، این اطلاق شامل نمی شود. این عبارت رو دقت کنید، و من المعلوم، عبارت دقت کنید، و من المعلوم عدم لزوم اطاعت زوج فی غسل صوبه، و من المعلوم عدم لزوم اطاعت زوج فی غسل صوبه و طبخ الخبز، لازم نیست نامه بزه و غیرهی و سایر حوائجه، میگه این حوائج لازم نیست. ایشون هم معلوم میشه همون مسئله استمتاعات رو میگه، در زیدش هم میگه بعضی از مستحبات، بعضی از مستحبات در این روایات هست که زنان مؤمنه ما سیرشون برخلاف شه، و اون این است که باید بهترین طیب، بهترین تجمع، بهترین لباس زینتی، میگه نساء مؤمنات ما سیرشون برخلاف اینه، هرگز نمیرن تمام اینها رو فراهم بکنن. ایشون هم با صراحت میگه از این مسئله گذشتیم، میریم سراغ مسئله دوم، ان لا یخرج من بیتها الا باذنه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
از زمین
این